أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثی خوندیم در رابطه با سلمان و خصلت‌هایی که حضرت سلمان داشت و اهمیت شخصیت ایشون و مورد تعظیم و تکریم قرار گرفتن سلمان، البته از اون جهت که برای مردم اهل فارس تعریف هایی شده اون جداگانه هست، کاری به اون جهت ندارد که به لحاظ قومی ایشون، بلکه به لحاظ به فرمایش حضرت امام صادق، به فرمایش ایشون میفرمان از اون جهت که تمام خواسته های حضرت امیر را مقدم میداره بر خواسته های خودش، که این یک صفت مهمی است. و دیگر اینکه با فقرا هم نشین می شود و در این جهت دوست می داره که با فقرا هم نشین باشه و با اونها رفت آمدن داشته باشه و کمک بتواند بکند برای فقرا. و دیگر خصلت این بود که عالم را دوست می دارد و علم را هم دوست می‌دارد. اینها باعث شده است که جلالت و عظمت او را بالا برده است، به طوری که سلمان را گفتن سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی همه خصوصیات او، خصوصیات وضعیت تطبیق با دین پیغمبر اکرم اسلام و تربیت های حضرت رسول صلی الله علیه و آله قرار گرفته، که انه مثل یک فرزند تربیت شده پیغمبر صلی الله علیه و آله به وجود آمده. و این خصوصیات برای حضرت سلمان یک عظمتی ایجاد کرده. و دیگر اون که برای حضرت سلمان این طور ذکر شده که از سلمان و منا اهل البیت، کلمه منا یعنی دی از ماست، جزء اهل بیت قرار گرفته، که انه اونقدر همه خصوصیات فهم و درک و اراده و تصمیم و فکر او و تربیت او مثل اهل البیت این طور تربیت شده. این است که سلمان را به عنوان اهل البیت به شمار آوردن، از سلمان و منا اهل البیت. و این مسئله از خصوصیات این شخصیت بزرگوار هست در بین اصحاب دیگر، با اینکه اصحاب دیگر هم هر کدام عظمتی دارن، عظمت‌های متعددی برای اونها ذکر شده، ولی در ردیف ایشون کسی نیست، بلکه هرچه مربوط می شود به عظمت اهل البیت علیهم السلام در همین یک جمله تمام کردن که از سلمان و منا اهل البیت. ما نتوانستیم جایی دیگری مواردی را برای اصحاب و دیگران اینطور که تعبیر منا اهل البیت تعبیری دیده باشیم. اگر موردی باشد و ما اطلاع نداریم، خب اون یه مسئله دیگری است، ولی به هر حال در بین این همه اصحاب و یاران و کسانی که بودند هیچ کس مثل حضرت سلمان این تعبیر نشده که از سلمان و منا اهل البیت. خب تا اینجا این بحثی بود که از روایت ما این را به دست آوردیم و طوری هست که تقریبا باید گفت اعمال او، رفتار او، میزان اعمال او برای همه یک الگو و یک نمونه کاره. یعنی حضرت سلمان هرچه رفتاری داشته، هرچه گفتاری داره، هرچه نوع بیان و منشا و حرکت او بوده، این مورد تأیید اهل البیت علیهم السلام قرار گرفته و مورد تأیید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. در اکثر وقایع هم به صورت مشاور مشورت با او شده و نظرهای عاقلانه ای از ایشون انتشار پیدا کرده است و نقل شده و در مضمون روایات هم آمده است. خداوند توفیق بدهد بتوانیم از منویات ائمه علیهم السلام و تربیت‌های اونها در زندگیمون قرار بدیم و ما هم بالاخره تو مسیر اهل البیت می‌خواهیم درست حرکت کنیم و قدم برداریم، ما هم نصیبمون بشود بتوانیم مقداری از این فضائل و مناقب را برای خود تحصیل کنیم. خب بحث مربوط به صلاة مسافر یک مقداری مسائلی هست که مورد ابتلای همه قرار میگیره و اینها را گفتیم در این دو روز دیگری که بحث ها بنای بر اون طرزی که بوده امروز و فردا، این بحث را یک طوری این مباحث را به طرز مناسبی بحث بکنیم تا بعد ببینیم چه مقدر الهی هست. یکی از چیزهایی که هست اینه، ممکنه کسی سفر بکند و در حین سفر مردد بشه، مثلا قبل از این که برسه، اول قصدش هشت فرسخه ولی قبل از این که برسد به هشت فرسخ یک حالت تردیدی داره، حالا از ترخصم خارج شده رفته یه مقداری راه را رفته بعد اینجا مردد شده. حالا اینجا چند صورت داره، یه وقتی مردده و وای میسته دیگه رفتنی نداره و همینطور در حال تردید توقف میکنه، بعد تصمیم میگیره برای رفتن و تصمیم بعدیش هم این است که برد از سمت هشت فرسخ رد بشه، این ضرری نمیزنه، نماز شکسته است و تأثیری در کار نداره و عملا چون بنای بر قصد هشت فرسخ را به هر حال ولو وسطش یه تردیدی پیدا کرده ولی تأثیری نمیگذاره و حرکت میکنه و میره. اما اگر توقفی نکرد یا توقف کرد ولی بعد از حرکت هم باز مردده، مقداری راه را با حرکت میره، این مقدار راهی را که به حرکت میره این دیگه به حساب نمیاد، یعنی جزء حساب اصلی قرار نمیگیره و واقعا اینطوری است، یعنی یک مقداری از راه را رفته در حالی که تردید داشته. پس این با اون مسئله اول فرق میکنه، این مسئله چون یک مقداری راه را رفته و بدون نیت قطعی سفر هشت فرسخ یا حالت تردیدی راه رفته، این دیگه به حساب نمیاد. باید ببینه اگر مجموعاً با برگشتنش به وطن که برمیخواد بگرده هشت فرسخ به شمار میاد تو اومد و قصد جدیه برای برگشتن دارد و اینجوری باز نماز شکسته میشه، خب روشنه چون رفت و برگشت هر دو مجموعاً به عنوان سفر حساب میشه. یا این است که نه، اگر به حد برگشتنش محاسبه نمی کنه بلکه بعد از اینکه یه مقداری به طور تردیدی راه رفت این فاصله مؤثر نیست، به این معنا بگیم که بعد از اینکه یه مقداری به طور تردیدی مثلا نیم فرسخی رفت به صورت تردیدی و بعد دو مرتبه ادامه سفرش را سفر قطعی برای هشت فرسخ قرار داد، اینم باز مانعی نداره، نماز شکسته میشه، این مقداری که به صورت تردیدی رفته اثر باطل کردن حکم سفر نیست بلکه این حالت تردیدی که داشته اینجا یک حالتی این وسط اتفاق افتاده و ضرری به مجموع نمیزنه. ولی اگر نه، طوری است که تردیدی که میکنه و میرود این تردید دیگه بعد از اینکه پایان میرسه، پایان تردیدش میرسه دیگه سفری بنا نیست بره، همش هم این قسمتی که رفته تا قسمت تردیدی بوده. فرض بگیرید مثلا تا 6 فرسخش به صورت قطعی میخواسته برای سفر 8 فرسخ بره، از زمان 6 فرسخ که شد یه مقدار داره به صورت تردیدی میروند. اما مجموع برگشتنش چون رفت و برگشته، تو برگشتن بناست که 8 فرسخ شرعی بشود. اگر باز تردیدی که این مدت فرض بگیرید یک فرسخ و نیم دو فرسخ تردیدی رفته، ولی بعد تو برگشتن مجموعا میشه 8 فرسخ، باز هم نماز شکسته هست و این همو حکم مسافر را دارد. ولی اگر نه، این مقداری که تردید کرده از مجموع 8 فرسخ کم میاره دیگه، تو برگشتن هم نمیرسه بعد 8 فرسخ. ولو از ابتدا به قصد 8 فرسخ رفته و قطعی بوده نظرش و از ترخصم که خارج شده، مثلا فرضی حتی روزم بوده افطار کرده، قطعی بوده نظرش 8 فرسخ و تردید بعدن برای او حاصل شده، چند فرسخی تردیدی رفته، این مجموع سفر او چون در با این صورت و با این فرض که برگشتنش هم به حد 8 فرسخ نمی شود و از یک راهی میاد که زودتر داره به وطنش برمیگرده، اون به 8 فرسخ نمیرسه. اینجا قاعدتاً یک مسئله مهمیه که اکثر آقایون خواستن بگن احتیاط باید بکنه، یعنی هم نماز کامل بخونه و هم نماز شکستش از اون جهت که احتمال سفر اینجا از این جهت محقق شده و عنوان سفر پیدا کرده، این از اون جهت که چون عملی انجام داده که عملاً 8 فرسخ محقق نشده، عملاً 8 فرسخ نرفته و اینجا به صورت احتیاط بعضی نظر دادن، بعضی هم فرمودن که نه، اینجا نمازش تمامه، باید نماز رو تمام بخونه چون عملاً 8 فرسخ محقق نشده است، یه مقداری به صورت تردید رفته و این تردید کار رو خراب کرده، نمیتوانه 8 فرسخ اسمش میگذاشت که این مسافر 8 فرسخی با قصد به هر حال محقق نشده چون چند فرسخش را به صورت تردیدی رفته. خب اینا پیش میاد برای افراد و موارد متعدد انواع و اقسامش هست. اینجا یک مطلبی باید در نظر گرفت و این مطلب به نظر میرسد که اهمیت داره. اگر بتوانیم به این صورت تصویر بکنیم، یه قدر تصویرش مشکل هست که نوعه که جلوتر همین برنامه رو من تا حدی توضیح دادم که نوع نیت را تفاوت بذاریم. تفاوتی که برای نوع نیت از این جهته که اصل نیت سفر را داشته، منتها در عمل این جهت که حالت تردید محقق شده، این تردیدی ولی سفر هم رفته بالاخره، اما تردیدی آمده در اون. چون سفر محقق شده و نیت اولیه هم را داشته برای 8 فرسخ، اما این تکرار یه مقدار حالت تردیدی برای او حاصل شده، دو فرسخش به حالت تردیدی رفته و نیت 8 فرسخ نداره، اینجا ما بگیم که نیت اولیه یک اثر واقعی داره، یه اثر حقیقی داره، مثل وارد شدن نماز که از ابتدا چون قابلیت هر دو را داشت، اینجا هم قابلیت هر دو داره، هم میتونه منصرف بشه و برگرده که 8 فرسخ نشود، خب اون نمازش تمام میشه دیگه، قطعا اینجا پشیمان میشد و دیگه سفر 8 فرسخ محقق نمیشد. خب اون ممکن بود که ما دیگه اینجا بگیم اثر سفرش از بین رفته. حالا اگر روزه ای بوده و افطار کرده بعد از ترخص و قصد 8 فرسخ قطعی داشته و بعد تغییر پیدا کرده، بالاخره برکه میگرده باید نمازش رو تو برگشتن نماز رو تمام بخونه. حالا روزش هم اون یه مسئله بعدی میشه که آیا این روزه هم باید قضاشو بگیره یا اینکه بگیم این قضاشو بگیره کفایت میکنه و یا اینکه این روزم رو باید تا مغرب برسانه قضام بگیره، هر دوش باید باشه. خب اون یه مسئله بعدی هست که در جای خودش باید در مورد روزه ذکر کنیم که اذا قصرته افطرته و اذا افطرته قصرته، این مورد را میتواند شامل بشه یا نه، بحث یه مقداری بحث انگیز هست و یک دقتهای مخصوصی میخواد. اما اگر اینجا ما بگیم همون نیت اولیه، چون استمرار همون فلسفه های شرعی است و عملا هم فلسفه شرعی را طی کرده و منتها حالتش حالت تردیدی بوده، تردید نه به این معناست که اصلا عمل نکرده، بالاخره نوعا وقتی آدم انتخاب میکنه یه انتخابم رفتنه، خود این رفتن ما به نظر ما اینه که این تردید رفتن ولو تردیدی هست، ولی چون عملا رفتن به نظر ما میرسه که میشه مصداق فرد مسافر شرعی حسابش کرد. چرا؟ چون نیت اولیه که بوده، این مقدارم که تردید پیدا کرده در هر صورت اثر در همون عملش هست و اثر عملی او استمرار همون سفره و در همون استمرار سفر میتوانیم این را ملحق بکنیم به یک مسافر شرعی که به هر حال مصداقاً یک مسافر شرعی است این شخص، مصداقاً یک مصداق غیر سفر شرعی نیست، سفر شرعیه و محقق هم شده بالاخره، ولو اینکه قصد اینجا یه مقدار هم خورده، بله قصد نرفتن داشت که اصلا نره سفر را که این محقق نشده، برای اینکه عملا رفته، عملا حرکت کرده رفته، ولو با تردید رفته ولی عملا رفته. پس می توانیم اینجا را یک حالت الهاقی قرار بدیم به مصداق سفر شرعی و یه قصدی در سویدای قلب او که همین اندازه در به اون تردید دنبال اون راه را میره، یک نوعی سفر عملا با یک نیتی هم هست ولو با تردیده. خب به این صورت اگر ما تحلیل بکنیم این تردید او را، این سفرش میشه مصداق سفر شرعی و ظاهرا میتوانیم بگیم که نماز شکسته هست و سفرش سفر شرعی است و آثار حکم شرعی را دارد. مرحمت فرمودید که اینجای مقدار این مبحث دقیقه و بعضی از افراد صورتهای دیگری که بعضی از فقهای بزرگوار نظر دادن با این نظری که ما الان ذکر کردیم یک تفاوتی پیدا میکنه. خب به هر حال ما مجموعا این سه صورتی را که در اینجا ذکر کردیم اسمش این است که بالاخره این شخص مسافر شرعیه. هر سه صورت را که فرض کردن همه این سه صورت باید نماز را شکسته بخونه، البته مجموعا اگر اون رفت و برگشتش جداگانه حکم سفر شرعی پیدا میکنه، اون که یه امر مشخصیه و روشنه که دیگه رفت و برگشت هش فرسخ شده با قصد قطعی. این در صورتی بود که یه قسمتی از راه رفتن و برگشتن سفر شرعی حالت تردیدی پیدا کرد، جزء برنامه شد. خب هر سه صورت رو ما این فرض را کردیم و با این صورت از این مسئله خارج می شویم که میشه مسئله واقعی برای او نماز شکسته. اون احتیاط را دیگه اگر بگیم هم نماز درست بخونه و هم نماز را تمام، یه احتیاط مستحبی میشه اینجا فرض کرد، عیبی هم نداره که احتیاط مستحبی را بگیم هست. احتیاطات مستحبی برای اینه که خوب بخواد فراغ ذمه‌اش را به طور قطعی قرار بده، نه به صورت اصول شرعی و ضوابط شرعی، ضوابط ظاهری شرعی، ولو یک ضوابط اجتهادی هست و ادله اجتهادی داره کفایت برای اینکه فارغ الذمه بشه او، اما برای اینکه مقاد احتیاط بیشتری کرده باشه احتیاط مستحبی جمعا بکنن مونه این نداره و خوبه. خب یه مطلب دیگری است که این هم باز گرفتاری زیاد میشه، متصل هم سوالم در این موارد پیش آمد کرده، مثلا کسی می رود برای سفری که این سفر سفر شرعی حلال و طیب، اما بین راه فرض یه تلفنی بهش میگن یا یه تخیلی خیالی در ذهنش میگیره که بره مثلا کمک ظالمی بکنم اونجا، یا یه کار حرامی مثل اینکه وقفی را، زمین وقفی را میرود اونجا صاحبی کند و یه شهادت کذبی بدهد، و یا برنامه های دیگری که خلاصه سفرش میشه سفر حرام. یه تکه از سفر وسط کار به صورت سفر حرام به وجود میاد. تا مادامی که نیتش نیت سفری بوده است که سفر حرام نبوده، این که مانعی نداره در به صورت سفر حرام، سفر حرام، سفر حرام دیگه، هر یکی از آثار آثار سفر حرام را داره. و وقتی این تکه از سفر او سفر حرامه، نمیتوانه این سفر حرام را جزء سفر شرعی قرار بده. خب مرحمت فرمودید اینجا مثل همون تقریبا مسئله قبلی که توضیح دادیم، اینجا نوع سفر، ماهیت سفر شده سفر حرام. این قسمتی که به صورت نه سفر حرام میره جزء سفر شرعی او به شمار نمی آید، پس نمازش را باید اینجا تمام بکنه. خب عجب، پس یک سفری شد که یه نصفش را شکسته خون. خب برای اینکه اون قسمتی که می آمده قصد هش برسخت کرده بوده، سفرش هم سفر حلال بوده، خب این نماز رو شکسته خون. از اینجایی که سفرش کرد سفر حرام، این سفر حرام دیگه مسافر واقعی شرعی نیست، چون سفرش دیگه سفر واقعی حقیقی شرعی نشد، اینجا بایستی نماز را تمام بخونه. از این به بعدش چون جزء حشر سخت به شمار نمی آید. حال اگر کسی اینطوری بگوید که با این قصد سفر حرام حرکت کرد، اما یه تکراری که رفت یا تردید پیدا کرد برای اون کار حرام که مردد شد، یا این است که نه اصلا صرف نظر کرد، گفت این چه کار شیطانی و فکر شیطانی بود، و از این به بعدش را دو مرتبه شروع کرد به این سفر، سفر شرعی، سفر درست، که توبه کرد دیگه، اصلا این فکر گناه و فکر این حرام از سر خودش بیرون کرد. حالا اینجا چند صورت داره. یه وقت ادامه کار باز هم سفر شرعی هشت فرسخ میشه، و یعنی چون رفتش تا اینه یه برگشتن هم که داره، با برگشتنش مجموعا میشه هشت فرسخ. این که شکی درش نیست که نماز در این جهت دیگه سفر شرعی شده، سفر شرعی هم نماز شکسته هست و نمازش رو به طور قطعی شکسته میخونه. این مقداری هم که این وسط راه رفته و مسیر طی کرده که حرام بوده، این مزاحمت قطع سفر که سفر شرعی را قطع کرده باشه اینجوری نیست، بلکه اثر خودش رو داره. خب این صورت رو ما ظاهرش اینه که مصداق سفر شرعی هشت فرسخ، ما اون که از ادله میخواییم هشت فرسخ سفر هم سفر شرعی باشه، خب اون تهی کرده دیگه تمام. اما اگر که نه، در برگشتن بنا نیست به اندازه هشت فرسخ بشه، ولی رفتن او که در میرود این قسمتی رو که اضافه میکنه، این قسمت اضافی به اندازه هشت فرسخ میشه، ولو تو برگشتن از راه دیگری میاد که معلوم نیست به اندازه هشت فرسخ بشه. خب طوری نیست، همین که رفتنش به صورت هشت فرسخ میشه دیگه لزومی نداره ما برگشتن را به حساب سفر او بگذاریم. یا مجموعه این مقداری که میرود با مقدار برگشتن که دیگه فکر حرام درش نداره و قصد حرام در این سفر نداره، این نمازش باز هم شکسته میشه. چرا؟ برای اینکه از این به بعد مصداق مسافر شرعی به شمار می آید. اما اگر خدای نکرده اینطوری باشه که یک حالت تردیدی پیدا کرد، این مقدار سفر را ذره قطعی این که پشیمان شده باشه از اون کار، میگه حالا میریم اونجا اگر شد این کار حرامم را انجام میدیم، به صورت تردیدی حرکت میکنه. این مسئله با مسئله قبلی فرق میکنه. اینجا تردید را ما نمیتونیم، چون همیشه میدونید آثار نفی ما اینا در اصول بحثش مفصل کردیم. در آثار نفی و مسائلی که عملا با ترک محقق میشه، صرف و ترک کفایت میکنه، یا یه جایی که صرف الفعلی هست که عملا به ید و به جوارحی کفایت میکنه، اونم باز میتونه آدم قبول بکنه. اما اینجایی که جوانهی هست، بحث نیته و اثر شرع و حکم شرع رفته روی نیت قرار گرفته و نیت دیگه اون نیت صحیحی نیست دیگه، نیت سفر شرعی نیست اینجا دیگه، حالت تردیدی هست. ما اینجا مشکلمون هست و نمیتوانیم اینو دیگه مصداق شرعی حساب بکنیم، و لذا نماز را احتیاطاً باید هر دوش بخونه، هم نماز کامل بخونه و هم نماز شکسته علل احتیاط، که احتیاطش خیلی به جا هست، که این احتیاط میتوانیم بگیم احتیاط لایتره. ولی از طرفی هم اصل وظیفه ما قرار میدیم، اصل وظیفه را نماز تمام خوندن، اون شکستش احتیاطیه، برای اینکه این دیگه مصداق سفر شرعی دیگه محقق نشده. چون سفر شرعی مصداقا محقق نشده، نماز رو باید او تمام بکنه دیگه، این سفر شرعی به حساب نمیاد، چون این مقدارش با تردید اون همون برنامه‌ای که از اول نیت خلاصه حرام کرده، این ادامه اون نیت حرامش هست. خب این فرض مسئله روشن شد. حالا یک صورت دیگر یکی سخت‌تر میشه، با اون این است که نه، نیت حرام ها نکرده بود و بعد تردید پیدا کنه، از اول به صورت تردیدی یک دفعه بین راه که داره به سفر شرعی دارن میرود و درست بود، یه مقداری از فلسفه راهش را افتاد به یک فکر حرامی و کار حرامی یا تبعه ظالمی و کمک ظالم کردنی اینطوری، یا میرود اونجا کار حرامی گفتن وقفی را میخواد اونجا صاحبی کنه، آثار شهادت دروغ بده چه بکنه از این کارها، اما به صورت تردیده. میگه حالا که ما در این سفر داریم میریم اونجا این کارم انجام میدیم، به صورت تردیده، ولی قطعی نیست. این یه مقدار مشکل هست اینجا، چون یک تردید نوعا اینطور موارد ما در مواقعی که مسئله مهم مرتد را ذکر میکنیم، مرتدی که بعضی از چیزها به حالت تردید در ذهنش میاد، یه شک و شبهه‌ای در میاد، این به اصل نیت هم نمیزنه. اصل نیت مسلمان، اصل نیت مؤمن با این شک و تردیدهای اجمالی که در بعضی از موارد پیش میاد، این خیلی حکمی نداره، تأثیری نداره در اصل احکام شرعی. اینجا اگر کسی به این مقدار یا احتمالی تو ذهنش میرسه که همچه کاری هم ما بکنیم و یا تردیدی همچین از این شک و شبه هایی که گاهی در سنهای بالا برای زنها مردهای مسن یه چیزهایی در ترشی در ذهنشون میاد و رد میشه، این یا آدم هایی که ضعیف و بالاخره اراده هستن، ضعف اراده دارن، خیلی انسان مهمه تو این اراده ها. بعضی هستن مثلا فرضیه قبل از اینکه سنتی پیدا کنن همه چیزها را به صورت خیلی دقیق شرعی انجام میدن، همین که به یه سمتی رسید و پاشا محکم کرد توی سمتی، گفت نه هنوز به داره نه به باره نه هیچی، یک دفعه میبینی که اصلا ذهنش و فکرش و اینا عوض میشه، سخنش اصلا عوض میشه، لهجهش عوض میشه، یه طرزهای دیگه در تصمیماتش میبینی، تصمیمها یه تصمیمهای دیگری پیدا میکنه. خب اینطور افراد باید محاسبه بکنن در ذهن خودشون و چطوری این نیت را در وجود خودشون به وجود آوردن. این تردید را چطوری در وجود خودی. اگه تردید مؤثری هم به این صورت که واقعا این تردید را که الان پیدا کرده بنه بر این آثاری مترتب بشه، خب اینجا مشکل میشه، خیلی مشکل میشه. ولی اگر یه تردیدهای همچین شک و شبه های شیطانی هست در ذهن، حالا اگر ما رفتیم اونجا شاید این کار را بکنیم، به صورت یه شایدی من این حرام را انجام بدیم، ولی نیت اولیش سفر صحیح شرعی بوده، این شک و شبه های شیطانی اینجوری را میشود گفت که اثری روی اون جوانه اون شخص خیلی زیاد نداره، ولی همون حکم اولیه که قصد سفر شرعی و صحیح داشته اونا حکم برش بار کنیم و بگیم نماز او شکسته هست. اما در این حال مشکل هست، بالاخره قصد سفر حلال باید صدق شرعی بکند، صدق عرفی هم داشته باشه. به نظر بنده با این مراجعه کرده، حالا آقایون عزیزانی که تحقیق میکنید ببینید مصداق عرفیش هم همینجوره. من نظرم اینه که نظر عرف اینطور شکی های اینجوری خیلی قیمت براش قائل نیستن. این مثل آدمی تجریی که یک نوع حالت تجریی پیدا میکنه ولی اثر برش خیلی چندان بار نیست، اینطور چیزی عرف حسابش میکنه. ولی حالا باز اونو بررسی باید بکنیم، بیشتر میبینیم. ولی من تصورم اینه که از نظر عرفی این مثلا میگن این شک پیش میاد و شک شیطانی شبهیست پیش میاد، ولی اون تصمیمی نگرفته، عزمی برای حرام نداشته و کار حرامی اینجوری نیست، یه شبهه شیطانی آمده. اگر به این صورت مثلا که عرفش قرار بگیره، قهران دیگه این سفرش میشه شرعی، سفر شرعی هم با نمازش را شکسته بخوان. ولی اگر نه، در حدی این تردید تردیدی است که میگه اگر اسبابش اونجا فراهم شد من این ظلم را انجام میدم، این همراهی این ظلم را میکنم، این شهادت دروغ را میدم، این شهادت باطل را میدم، فلان کار حرام شرعی را انجام میدم، این ظاهرا اینه دیگه. اینجا مصداق عرفی در جوانه انسان اثر رو جواره هم گذاشته، در این مصداق یک مصداق سفر حرام تقریبا عرف حسابش میکنه. اگر ما این صورت را که به هر حال در نیت این شخص این تفاوت را درست دقت بکنیم، اگر این طور باشه دیگه نمازش رو باید تمام بکنه از این به بعدش که این با این حالت درسته. پس اگر نظر قطعی داره برای اون کار حرام که یقینا باید یه نمازش را تمام بکنه، ولی اگر این صورتی که شد اگر از نوع اول بود، خب نمازش را باید شکسته بخونه، حالا احتیاط مستحبی خواست نمازش تمام شد. اما این صورت دوم اونی که وظیفه به صورتی چون مصداقش دیگه مصداق حکم شرعی اینه که سفر شرعی به شمار نمی آید، قهرن اینجا باید نمازش را تمام بخوانه، ولی احتیاطا نماز شکسته هم بخوانه، جمع بین نماز تمام و شکسته، چون یک کاری خودش کرده، به فکری خودش کرده، خودش میتوانه تشخیص بده و لذا چون مصداق قرار گرفتنش به اسم عرف و شرع هست، او وظیفش اینه که اینجا خودش حساب بکنه و جمع بین نماز تمام و نماز شکسته رو داشته باشه. خب این مسئله چون خیلی از مواقع سوال میشه و پیش آمد میکنه، توضیحش لازم بود و ادامه بحثای گذشته ایم. یه مسائل دیگری هم شبیه به این هست که موارد متعدده، مثل همونجا که زنی بدون اجازه شوهر بخواد سفری بره، خب این اگر سفرش میره که سفر برای واجبه مثل حج و اینها، خب اون اجازه لازم نیست، بلکه فقط اگر هست اون شرایط کاروان و شرایطی که مسائل دیگه میشه اینجوری. اما این سفر داره سفر، یا مثلا کسی برای یه دزدی میخواد بره، یه کار حرامی میخواد مرتکب بشه، اما دمدم وقتی که میخواد حرکت کنه و سفر را شروع میکنه اجازه از شوهرش میگیره، یا این همه وسایل دزدی را فراهم کرده ولی الان دیگه بنا نداره برای اینکه این کار را انجام بده، یا سفری میره که میداند به قول بزرگان و علما آمدن مثال زدن گفتن موجب ضرر برای غیری میشه، حضور او باعث ضرر به غیر میشه، که این سفر او عنوان پیدا میکنه، عنوان محرم. تا نبود مردم یک وظیفه دیگه ای داشتن و نمی آمد وظیفه دیگه داشتن، وقتی آمد مثلا یک جایی هست که با نیامدن او احکام حکم قاضی احکام دیگران یک روش معینی در جلو میره و تمام دیگه کار، اما حالا که او حقم ضایع نمیشه، اما وقتی این آمد و ورود پیدا کرد و ورود در اون شهر پیدا کرد، حضور او حکم اصلا به طور کلی ممکنه تغییر پیدا کنه. این طور موارد خب سفر دیگه اون سفر مشروع به شمار نمی آید. ما اینجا هم در مورد اجازه شوهر یا نیت‌های دیگر همینجور عطف بر این مسائلی که تا الان ذکر کردیم، اگر این سفرش سفری است که مشمول این عناوین میشه، عنوان اجازه نداشتن از طرف شوهر یا موجب ضرر به غیر، ضرر به دیگری میشود، یا این سفرش سفر محققا اسم حرام روش میاد چون میخواد بره اونجا دزدی بکنه یه کاری خلافی انجام بده، اینها همش حکم واحد پیدا میکنه از ابتدا تا انتها، و اون موارد تردید و نظر احیانا پیش میاد و یا شاید مثلا شوهر من اجازه بده یا تردید داشته باشه، اینا همه احکامش از همینجا روشنه دیگه، که سفر سفر مشروع شرعی به شمار بیاد یا سفر شرعی به شمار نیاد. همه این صحبت را ما بر اون مواردی که توضیح دادید که در استفتاءات میاد اینه. پس مردد، این کسی که مردده، این مرددها در همه این صورتها حکم واحد داره. یا مثلا یکی از مسائلی که داریم مردد از اینه که از وطن در این سفری که می روند مردد که از وطنش وارد وطن بشه یا نشه، از اینجا قصد هشت فرسخ داره، ولی یه تکرایی که آمد یه مقداری که رسید به نزدیکای وطن مردد میشه، یه یک فرسخش رو به مردد یعنی به عنوان سفر قطعی شرعی نمیره، به عنوان این میره که شاید سری بزنه به اون وطن دومه که قاطع، اول نظرش بود بیرون از وطن بره رد بشه، اما الان به صورت تردیدی داره این مقدار سفر. اینا همه احکامی است که برگشت به این تردید. این تردید را باز ما همون حکمی را که ما در قضیه بالاخره اندیشه و فکر انسانی که برای انسان حاصل میشه دو مصداق براش درست کردیم، دو مصداقه و جدن هم در بین عرف هم دو مصداقه. یه شبهه میاد در ذهن و در یه حد تصوراتی هست و بیشتر از این نیست، ولی عملا سفر را داره به صورتی میره که میخواد برای هشت فرسخ بره و قصد هشت فرسخش داره. این تردید اینجوری شاید مصداق حکم سفر شرعی را هم نزنه و نمیتوانه هم بزنه، بگیم این یک صورت. اما اگر صورت غالبه، طوریست که در مجموعه فکر او یک فکری اندیشهی قوی شده که این طرفش ولو هنوز تردیده، ولی این طرفش را مصداق عرفی میگویند که نه این مصداقش مصداق شرعی هست، اینجا قطعا باید نمازش را وقتی به این صورته که بالاخره در طرف شرعی میره و به صورت شرعی واقعا داره میره، میگنش خب سفر شرعی، ولی الان بلو جوانهی هست در ذهنشه ولی در این حال اثر شرعی دیگه نداره، پس این سفر میشه سفر غیر شرعی، و چون سفر غیر شرعی هست اینجا قطعا هست که نماز او باید به صورت تمام بخواند دیگه، چون دیگه سفر مشروع به شمار نمی آید. این مسئله هم برای عزیزان روشن شد و من تصورم این هست که این موارد تردیدی را به مصداق برنامه عرفی عزیزان توجه کامل بکنید. یعنی نمی شود اینطور موارد را به صورت یک طرفه یک نواخت قبول کرد. یک نواخت قبول کردن این مشکل ایجاد میکنه، در همه افراد فرق میکنه، یعنی اشخاص و افراد واقعا تصوراتشون یک جور نیست، باید ببینن نیتش این به حسب شخص میشه، خود اون شخص باید ببینه که چه کار داره انجام میدن. بنده تا اینجایی که احتمال میدادم که این مسئله شرعی لازم باشه توضیحش عرض کردم و خداوند متعال انشاءالله برای همه ما توفیق کرامت بفرماید این بتوانیم این مسائل اینجایی که مربوط میشود به عقاید انسانها و فکر انسانها و خودشون بایستی این کار را انجام بدن تفاوت پیدا میکنه. امیدوار هستیم که این درست به مسئله به مردم تلقین بشه و بفهمن که نیتاشون خیلی جا داره که بررسی کنن. نیت انسان است، انما الاعمال بالنیات که ذکر شده، اصلا هر عبد و بنده خدای اول نیته، به حسب نیتش سنجیده میشه، محشور هم که میشه به حسب نیت. اینه که حالا این سفر شرعیش هم که نماز را تمام بخونه یا شکسته بگن این مسئله را مشکل کردید، نه، مسئله مشکل مربوط به خود اون آدمه که داره نیت خودش را به اینجا باید بفهمه که داره نیت حرام اثر داره، تردیدهای یه جورهایی که بالاخره در نیت او اثر میگذاره این اثرهاش را بسنجه. به هر حال اگر غالب نیت به حسبیست به اندازه ایست که میتواند از این فاصله بگیره، انشاءالله نمازش وقتی هم که قصر به خانه صحیحه، برای اینکه یه تردید اجمالی بوده چندان مهم نبوده آمده در وجود او، ولی اگر نه تردیدی هست که اثر را روی جوانه او اثر گذاشته، جواره هم باید تابع این جوانه بشه و مصداق، اگر این مصداق شده که مصداق سفر حرام شده، این دیگه باید نمازش را تمام بخواند، شکی درش نیست. سوال خوبی کردن. یک کسانی پیدا میکنن که ممکنه نتونه احراز کنه که چه قصدی در وجودشه. این آقای خمینی در اینطور موارد یک نظری دارن که ما پسندمون هست این نظر را و نظر مناسبی میبینیم، مثل همین نگاه کردن به فیلم ها و گوش دادن بعضی از مسائلی که هست که همین اندازه طرف نفی قضیه غالب باشه که بتوانه اصل عدم حکم شرعی داره در اینجا و اصل عدم میتونه چیز بکنه برگرده. منتها اینجا اصل عدم بر این است چون اول سفرش سفر حلال بوده و حرکت کرده، اون اثر استمراریش را که مثل استصحاب مانندی می شود، نه استصحاب باشد شبیه به، من از نظر حکمی میخوام بگم، نه اینکه خود استصحاب کنی چون موضوع عوض داره میشین، در هر صورت چون این شک و تردیدی که داره به حدی هست که آیا اثر حکم سفر شرعی من را هم زده، اینجا میتوانه بگه اصل عدمه. حالا اصل عدمش هم به همین صورت چون چیز مشکوکی به وجود آمده، این مشکوک اعتباری بهش نیست. آقای خمینی میفرمان این مشکوکهای اینجوری، مورد شک اینجوری، اعتباری براش نیست. خب اینجا میتوانه بگه اعتبار نداره چون به مصداقش نتوانسته حقیقتا خودش توجه بکنه و احراز بکنه. نظر خوبی هم هست که ایمان دادن برای خیلی از چیزها حل میکنه این کار و مشروع اینطور موارد هم قوی تر میشه، برای اینکه اونی که اصل اولیه شرعی که مباح بوده براش یک شکی پیدا میکنه که این اثر پیدا کرد از نو، حالا تازه بله اگر از اول سفر این بشه یه مقدار مشکل میشه، ولی اگر نه از همین حالا از اول اگر این تردید رو از اونجا درست کرده باشه هم از بی خراب میکنه دیگه، از بی خود ریشه خرابش میکنه. ولی اگر وسط کار باشه و احراز نتوانست بکنه، طرف اثباتش که سفرش سفر شرعی هست و آثار سفر شرعی داره برای او وظیفه است و طبق این نظری که آقای خمینی در موارد دیگه داره که در حد مسئله تشخیص انسان به عنوان تشخیص انسان ایشون اینجور نظر دادن که وقتی تشخیص میده که این مثلا حرامه و غنا هست خب هیچ، ولی اگه مشکوک شد، همین که مشکوک شد همین نظر خودش این کافیه، در نظر لازم نی برن نظر عام و نو و چیچی و کجا و اینا لزومی نداره بگن، خود احراز نظر خودش کفایت میکنه. حرف صحیحی هم هست که زدنش. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.